بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 271 سطر 18 و اما القسم الاول و هو ان یکون الامران مشترکین فی استعداد الماده فهو ایزان علا قسمین. بحث بر این بود که آیا می شود معلولی مساوی با علت باشد یا اینکه حتی اضافه بر علت داشته باشد یا نمی شود. حتما باید معلول کمتر از علت داشته باشد. گفتم که این مطلب رو به ضمن تقسیمی چه خواهیم کرد. اقسام رو میاریم، احکامش هم بیان میکنیم. گفتیم که علت و معلول گاهی نوع هستند، گاهی شخص هستند. گاهی نوعی علت می شود برای نوعی و گاهی شخصی علت می شود برای شخص. یعنی دو فرد از یک نوع، یکی می شود علت، یکی می شود معلول. اون قسمی که نوعی علت می شود برای نوعی اونو کنار گذاشتیم، در موردش فعلا بحث نمی کنیم. اما اونجایی که شخصی بخواد علت شخصی شود، گفتیم که به دو قسم تقسیم میشه. یا این دو شخص در ماده مشترکند و نتیجتا در استعداد ماده هم مشترکند، یا اینکه در ماده و استعداد ماده تفاوت دارند. اونجایی که در ماده و در استعداد مشترک باشند، مثل این بود که ناری میخواد علت ناری دیگر شود. اونجایی که با هم در ماده و استعداد اختلاف دارن، اونجایی بود که مثلا خورشید میخواست، نور خورشید میخواست منشأ نور زمین بشه، یا نور خورشید منشأ نور ماه میشه، که هم مادهشون متفاوت بود هم استعداد مادهشون. بعد این قسم دوم را که ماده ها مختلف و استعداد ها مختلف باشه فعلا کنار میذاریم. بعد اون قسم اول رو که ماده ها مشترکند و در نتیجه استعداد ها مشترکند دو مرتبه تقسیم میکنیم، که این اول بحث امروز مینه. تقسیم میکنیم به دو قسم. اون معلولی که میخواهد از این علت اثر بپذیرد یا استعدادش در پذیرش این اثر تام است و یا استعدادش ناقص است. این تقسیم اولی که میکنیم. استعداد ناقص استعدادی است که مانع برایش وجود دارد و نمیگذارد او مستعد الله رو بپذیرد، نمیذارد او به سمت مستعد الله برود. اگر ماده مشتمل بر استعداد بود و مانعی از به فعلیت رسیدن این استعداد داشت، در چنین حالتی میگن این ماده دارای استعداد ناقصه. اما اگر مانعی برای به ثمر رسیدن اون استعداد نداشت، میگن صاحب استعداد تامه. حالا مانع نداره، میخواد معاون داشته باشه یا نداشته باشه. اونم که مانع نداره دو قسم میشه، یا معاون داره یا نداره. اون دیگه برای ما مهم نیست چه معاون داشته باشه چه نداشته باشه، فقط مهم اینه که معاوق، معاوق یعنی مانع، معاوق نداشته باشه. اگه معاوق نداشت استعدادش تام است، و اگر معاوق داشت استعدادش ناقصه. وقت این دو قسم باید اونی که استعدادش ناقصه کنار میذاریم، دیگه تقسیمش نمی کنیم، میریم سراغ اونی که استعدادش تامه، به سه قسم تقسیمش میکنیم. یکی این که معاون دارد، معاون دارد علاوه بر این که معاوق ندارد. دوم این که معاون ندارد، معاوق دارد، ولی معاوقش باطل میشود، از اثر میفته، وقت میشه باز مثل اونی که از اول معاوق نداشت. سبب اینکه نه معاون دارد نه معاوق دارد. همه اینا توضیح داده میشه، انشاءالله روشن میشه. پس الان اقسامی که میخوام الان ترک کنیم چهارتا شد، که در هر چهارتا ماده و استعداد مشترکه، یعنی فاعل و مفعول ماده شون یکیه، یعنی مشترکه، یکی نه مشترک، یعنی از اسمخه. اینو گفتیم یکی استعدادش ناقصه، سه تا استعدادش تامه. سه تا استعداد تام، یکی این بود که معاون داشته باشه، یکی معاوق داشته باشه ولی معاوقش باطل باشه، یکی هم که نه معاون داشته باشه نه معاوق داشته باشه. همه رو مثال میزنیم روشن میشه. این چهار قسم حالا مورد بحث ما هستن. ما اقسام دیگر رو قبلا گفته بودیم. چهار تا مثال لازم داریم. مثال بر... نه معاون مختلی نیست، نه معاون مختلی نیست، همین الان روشن میشه. مثال میزنیم برای اونجا که استعداد ناقص باشه، این چون یه فرض بیشتر نداره، این رو مثالش اول میزنیم که ازش راحت بشیم، من میریم سراغ اونجایی که استعداد تام باشه، چون اون سه تا فرض داره، سه تا مثال میخواد. مثال برای اونجایی که استعداد ناقصه، آبی رو میخوام گرم کنی، گرما از بیرون بر آب تحمیل میشه، خود آب در درونش طبیعتی دارد که اون طبیعت اقتضای برودت میکنه، اون طبیعت مقتضی برودت با این عامل خارجی که میخواهد آب رو گرم کنه ممانعت میکنه. آب استعداد گرم شدن داره، اما استعدادی که مانع هم توش هست، مانع همون طبیعت آبه که مقتضی برودته، یعنی با برودت سازگاره. حالا اگه از بیرون بخواد مقتضی حرارت رو ایجاد کنه، مقتضی بیرونی بخواد حرارت رو ایجاد کنه، اون مانع درونی کار اون عامل بیرونی رو کند میکنه، یعنی نمیذاره این استعداد گرم شدن رو که آب داره به طور کامل ظهور بده، اگر چه بالاخره اون نار غالب میشه، ولی این مانع هم تأثیر خودشو داره میکنه. اگر مانع تأثیر نمیشد اون عامل بیرونی اثر سریعتر میذاشت، از چه بسا که اثرش رو که اثر مساوی میتونست بذاره یا اثر قوی تر میتونست بذاره. خب این قسم اوله که استعداد اون مفعول استعداد ناقص باشه، مفعول در اینجا آبه نه خود آب، حرارت آب، این میشه مفعول. فاعل آتشه نه خود آتش، حرارت آتش، حرارتی میخواد حرارتی رو ایجاد کنه، هر دو فرد یک سنفند، هر دو فرد یک نوعند. ماده هم در استعداد برابرند، ولی یکی مثلا ماده چوبشی آبه، ولی هر دو عنصرند، عنصر معمولی که استعدادشون تقریبا یکسانه. حالا برای اینکه ماده رو کاملا یکی قرار بدیم مثال عدد میکنیم، این مثالی که من زدم مثال درستیه، مثال فقط ماده شکی نشد، برای اینکه ماده یکی باشه میخوام به توسط آب جوش آب سردی رو گرم کنیم، نه به وسیله آتش. وقت آب جوش مادهش ماده حرارتش آبه، اون آب سردن مادهش آبه، هر دو ماده ها آبن، استعداده یکسانه، یکی میخواد دیگری رو جمع کنه، اون دیگری مانع از حرارت داره که اون طبیعتش باشه. وقت این اولی که آب داغه اثر میذاره در اون آب سرد، اونو گرمش میکنه، یعنی استعدادش رو به فعلیت میرسونه منتها با وجود مانع. اینجا توجه کنید حرارتی منشأ حرارتی میشود، فاعل و مفعول از یک نوع اند، دو فرد از یک نوع اند، ماده هاشون هم یکسانه، استعداد ماده شون هم یکسانه، منتها در اون ماده ای که برای معلول هست مانعی وجود داره و این باعث میشه که استعداد اون ماده استعداد ناقص بشه. این مثال برای استعداد ناقص. اما سه تا مثال برای استعداد تام. یکی استعداد تامی است که معاون داره، نه معاون نداره بلکه معاون داره، آبیست گرم شده، اینو تو هوا میذاریم که خنک بشه، یا آب سرد کنارش میذاریم که خنکش کنه، برای اینکه ماده ها رو مساوی کنیم. حالا آب سرد مثال میزنیم، بلا هوا هم مثال درستیه، آب سرد کنار این میچسبونیم تا این خنک بشه. خب آب سرد، اون آب گرمه استعداد سرد شدن داره، معاونه برای سرد شدن هم درست طبیعت خودشه، ولی الان گرمه، این آب سرد میخواد اون سردش کنه، وقت این سرمایه این اثر میذاره، سرما برای اون یکی به وجود میاره، ماده ها مساوی، استعدادها مساوی، در اون مفعولی که میخواد برودت رو بپذیره از حرارت بیرون بیاد برودت رو بپذیره، معاونی برای برودت وجود داره، استعداد استعداد تامه، یعنی اون مفعول میخواد برودت رو بپذیره، برای برودت استعداد داره، استعدادش هم تامه. این شد قسم اول. مثال برای قسم اول. مثال برای قسم دوم. قسم دوم اینه که اون معلول استعداد امری رو داره ولی مانعی از اون از به فعلیت رسیدن اون استعداد در کنارش هست، اما این عامل خارجی که میاد اون مانع رو باطل میکنه، مانع از کار میفته، این شی میشه دیمانه. تا حالا مانع داشت ولی میشه دیمانه. اینم باز استعداد اون مفعول در پذیرش اثر میشه استعداد تام، به خاطر اینکه مانع رو از دست داده. اگه مانع موجود بود استعدادش ناقص بود، اما حالا که مانع رو از دست داده استعدادش میشه تام. مثال میزنیم به موی سیاهی که بر اثر پیری میخواد سفید بشه. اون عاملی که میخواد اینو سفید کنه، اون بخشنده سفیدی است، هرچی هست. این مو هم استعداد سفید شدن داره، ولی تا زمانی که جوانی هست، تا زمانی که جوانی هست مانع از سفید شدن در این مو موجوده، ولی یه زمانی میرسه که این مانع باطل میشه. وقتی باطل شد اون مؤثر خارجی اثر میذاره و این موی که دیگه مانع از سفید شدن نداره سفید میکنه. اون سفید ساز است که بیاض میدهد، این بیاض میگیرد، که فاعل و مفعول هر دو از یک سلف میشن، هر دو میشن بیاض. این موی سیاه استعداد سفید شدن داره ولی مانع برش بود، مانع از سفید شدن رو در خودش داره، منتها بعدن مانع باطل میشه. وقتی مانع باطل شد موی استعداد سفید شدن داره، عامل سفید شدن در اون تأثیر میذاره و اثر این مانع هم از بین میره، نتیجتا استعداد اون مو برای سفید شدن تام میشه و با تمامیت استعداد سفیدی رو میپذیره. این هم قسم دوم. قسم سوم، البته در این قسم دوم هم که توجه کردیم ما سعی نشدیم ماده ها رو یکی کنیم، ماده فاعل و مفعول یکی نشدیم، چون برای اون خیلی شناخته شده نبود که اون چیزی که اون رو سفید میکنه چیه. اونم احتمالا همین عوامل بدنیه دیگه، اونم از عوامل بدنی از سنس بدنه، مو هم از سنس بدنه. ولی علی الحال برای ما اون چیزی که مهمه اینه که استعداد باطل میشه، استعداد مانع باطل میشه، مانع باطل میشه، استعدادی که تا حالا استعداد ناقص حساب میشد میشه استعداد تا. قسم سوم اونجاییست که مفعول میخواد اثری رو بپذیره، نه مانعی برای پذیرش اثر داره نه معاون. مثلا فرض کنید که یک خوراکیست هیچ مزه‌ای نداره، نه تلخه، نه ترشه، نه شیرینه، نه تنده، هیچ کدوم از این مزه ها رو نداره. بعد ما یه ماده دیگری رو که از صنف خودشه و مثلا پس اون شیرینه، اونو کنار این قرار میدیم تا این شیرین اون رو هم شیرین کنه. الان اون علت و معلول شیرینی هستند، هر دو از یک نوع هستند، ماده ها بنابر فرض مساوی هستند، مانعی در اون که میخواد شیرینی به پذیره نیست، معاونی هم نیست، چون بیمزه است. اگر ترش بود مانع داشت، اگر شیرین بود معاون داشت، حالا هیچ کدوم نداره. در چنین حالتی هم باز میگن استعداد اون جسمی که میخواهد شیرین شود برای پذیرش شیرینی استعداد استعام، چون نمانه از این پذیرش دارد نمعابن دارد. این سه قسط تموم شد. پس خلاصه جمع کنیم مطلب رو. بعد از اینکه تقسیم کردیم علت رو به دو قسط که یکی نوعیست علت نوع دیگر و یکی شخصی علت شخصی دیگر، شخص رو هم به دو قسط تقسیم کردیم، گفتیم یا ماده هاشون دادن نتیجه استعدادش مساویه یا مختلفه. مساوی رو گفتیم مساوی ها یا استعداد در معلول استعداد ناقصه یا استعداد تامه. استعداد تام هم گفتیم یا معاون دارد یا معاوقی دارد که باطل می شود، یا نه معاون دارد نه معاوق دارد. این تمام اقسامشه در اینجا بحث میشه. پس تمام اقسام علت نوعی بود و 5 تا علت شخصی. یک علت نوعی داشتیم، 5 تا علت شخصی. پنج تا علت شخصی چهار تا همین بود که الان گفتم، یکیش همین بود که ماده ها مختلف باشه، استعدادها مختلف باشه، مثل ذوقش هست که باعث ذوق قمر میشد که هم ماده ها مختلف بودن هم استعدادها مختلف. پس میشه گفتش که در اونجایی که علت شخص باشه، معلول هم شخص باشه، ما پنج قسم داریم. ایشون بعدا اشاره میکنه میگه بعد از اینکه این اقسام رو گفتیم میخوام احکام این پنج قسم رو بگیم، تفصیل میکنه به پنج قسم، چون همین که توجه کردیم شخصی علت شخصی میشه پنج قسمه. یک قسم که نوع علت نوع میشد این اصلا جدا بود، پس مجموعا ما شش قسم رو مطرح کردیم. الان اون قسمی که نوع علت نوع بشه فعلا کارش نداریم، اون پنج قسم دیگه شو میخوام حکمش رو بیان کنیم. اینا اقسام بود که ذکر شد و از حکمش رو بیان میکنیم. قبل از اینکه حکم بیان بشه معترض میگه یک قسم رو ذکر نکردی. ابن سینا جواب میده میگه اون قسم رو نباید ذکر میکردیم، اون جز اقسام نیست. بعد ملا صدرا در حاشیه قسم دیگر اضافه میکنه میگه اینم ذکر نشد، از خودش میگه که باید هم ذکر نشه. سپس اقسام را این پرشتر که ابن سینا گفته. دو قسم دیگه احتمال داره که جز اقسام باشن، یکی را ابن سینا باطل میکنه، یکی ملا صدرا باطل میکنه و میگه پنج قسم اقسام همین پنج قسم نیست که گفتی، اون دو قسم دیگه فقط تصور میشن، وجود ندارن. انشالله برسیدیم عرض میکنم. نه علت نو برای شخص و شخص برای نو رو نگفتیم، ولی وقتی که داشتیم توضیح میدادیم گفتیم اونجایی که نو میخواد علت شخص بشه علت میشه برای نو، ولی نو رو که نمیتونه وجود بده، شخص رو وجود میده. نو برای نو، بله نو برای نو وقتی میخواد نوعی رو وجود بده شخص وجود میگیره، چون نو که در خارج موجود نمیشه. فرض نو برای شخص و شخص برای نو نداریم، در تصور شاید داشته باشیم ولی در عمل نداریم، در خارج نداریم، روزه اصلا ذکر میشه. نفهمیدم سوال چیه؟ یا شخصی داره شخصی درست میکنه، مثلا مثلا گفتیم حرکت بالاراده علت میشود برای حرکت برای حرارت، این دو مثال داریم دیگه، حرکت بالاراده که یه نوعه علت میشه برای حرارت بدن که نوعی دیگه، ولی وقتی در عمل میایم شخصی داره شخصی داره علت میشه. اینطور به طور کلی گفته میشه این نوع برای اون نوع، اینطور فرقی از این نوع برای فرقی از اون، اما اینکه نوعی بخواهد علت شخصی شود یا شخصی بخواد علت نوعی شود اینو نداریم، مگر به همین صورت عرض میکنم مثلا شما نوع بگیرید شخص در خارج تحقق پیدا کنه، بلا به صورت دیگه نداریم. من این مثال شما متوجه شما نه در یه جایی که در جایی که نوع علت نوعه اسناد دادن به فرد مجازه، اینو گفتیم در جایی فرد مجاز، نه فرد برای فرد داره دلیل میشه، یعنی علت میشه، اما علت این که این فرد علت میشود برای این فرد چون نوعش علت میشه برای اینو، چون نوع این علت میشود برای اینو این فرد هم علت شده برای این فرد، که در واقع فرد بالعرضه نوع ذاته، یعنی چون هر چون قوه محرکه یا حرارت حرکت حرکت ارادی علت می شود برای حرارت، نوع حرکت ارادی علت می شود برای حرارت، این شخص حرکت ارادی هم علت شود برای این شخص حرکت. سطر یکی سطر یکی سطر هیلده ها و عمل قسم الازر، چون بین قسم اول و دوم فاصله شد، چون بین قسم اول فاصله شد ایشون توضیح میده که قسم اول چیه. و هو ان یکون الامران، امران اون علت و معلول هست که در مثال ما مثلا حرارت و حرارت بود یا برودت و برودت بود، به تعبیر دیگه امران یعنی مستعد الله، دوتا امر یعنی دوتا مستعد الله ها. ایشون بعدن هم که کلمه امر رو به کار میبره اطلاقش میکنه بر مستعد الله، و هو ان یکون الامران، یعنی اون فاعل و مفعول، اون شخص علت و شخص معلول، هر دو مشترک باشن در استعداد ماده، یعنی مادهشون یکی باشه، استعداد مادهشون قرن یکی باشه. البته اینشون همه جا میگه اشتراکی در استعداد ماده داشته باشن. اون حاشیه مولا اولیا رو من جلسه قبل خوندم، میگه باید مشترکی در ماده باشن تا مشترکی در استعداد هم باشن. حالا شاید خیلی لازم نباشه، یه وقت ممکنه دو تا ماده مختلف باشن، استعدادشون یکسان باشه یا خیلی نزدیک هم باشه. ابن سینا خیلی سعی نداره که بگه ماده ها یکسان باشن، میگه استعداد ماده ها یکسان باشن. فاوه ایزان علاق اسمه، اونجایی که استعداد ماده یکسانه است علاق اسمه، اونجایی که استعداد ماده یکسان نباشه اصلا مثل زوع شمس و زوع زمن که ماده یکی شمسی ماده یکی قمره، ولی امران هر دو زوع هست، امران هر دو زوع هست، یکی زوع شمسی یکی زوع قمره. اون که الان فعلا کنار گذاشته شده است، اونی که استعدادشون مشترکه، این رو ایشون به دو قسم میکنه. فاوه ایزان علا قسمه این به دو قسم تقسیم میشه، لان نزال کل استعداد، یعنی اون استعدادی که در ماده هست، در ماده مفعول هست. خودشون میگه منفعل این ما ان یکون استعدادن فی المنفعل تامن او یکون استعدادن ناقصن، استعداد در منفعل ایشون کار میکنه، به فاعل کار نداره. در منفعل اونی که میخواد اثر فاعل رو بپذیره، استعدادی که وجود داره یا استعداد تامه یا استعداد ناقص. وقتی استعداد ناقص هم یکیه، استعداد تام به سه قسم تقسیم میشه، مجموعا میشن چهار قسم، یکی استعداد ناقص، سه تا استعداد تام. خب استعداد ناقص همینجا ایشون رها میکنه، دیگه ادامه نمیده. البته بعدم براش مثال میزنه، در لابلای استعداد تام براش مثال میزنه، ولی دیگه تقسیمش نمی کنه. استعداد تام رو اول تعریف میکنه، بعدم تقسیم میکنه. دیگه استعداد تام این است که در تباع شیعی که میخواهد اثری رو به تغییرت، منظور از شیع همون منفعله، در تباع اون منفعل معاوقی و مزادی وجود نداشته باشد. معاوق و مزاد دل ما هو بالقوت فیه، لما ما کنایه از مستعد الله، یعنی معاوقی برای مستعد الله که این مستعد الله بالقوه در اون شیء منفعل، یعنی در مستعد موجوده، مانعی و معاوقی برای این مستعد الله وجود نداشته باشه. حالا چه با نبود مانع معاون باشد چه نباشد، بود و نبود معاون مهم نیست، معاوق یعنی مانع نباید باشد. در تبایشه یعنی در تبای اون منفعل و مستعد، معاوقی و مزادی و مستعد اللهی که این مستعد الله بالقوه در اون مستعد موجود است، مانعی وجود نداشته باشه. چست داد الماء المسخن لتورد، لتورد مطلب استعداده، مثل این که آبی که گرم شده استعداد سرد شدن داره، این آبی که گرم شده استعداد سرد شدن داره، استعداد تامه، زیرا که معاوق نداره، لااقلش اینه که معاوقی از سرد شدن نداره. حالا بعد توضیح میدیم که علاوه بر این که معاوق نداره، معاون هم داره، چندون طبیعت خود آب باشه که او رو به سمت سردی میبره. لأن نفیه یعنی در این آب نفسهی قوتون طبیعیتون، لأن نفیه قوتون طبیعیتون، چون در این آب، در خود این آب قوه طبیعی است. این که میگه نفسهی اشاره میکنه به این که در درونش قوه هست. در دو صفحه بعد ایشون یه مطلبی میاره که معلوم میشه این نفسهی برای چی اینجا آمده. بله شانه نه صفت برای زمیر ایراد گرفته، تحکیب ایراد نگرفته. لان نفسیه نفسهی، این نفسهی رو عرض میکنه برای چی میاره، چون در آینده وقتی میخواد توضیح بده که معلول مساویست با علت یا نه، یه بحثی داره، میگه که بعضی جاها میبینید علت در درون خودش چیزی داره، معلول در بیرون داره. اون جایی که در درون باشه خب اولا از اونش که در بیرون باشه، بنابراین میگیم علت قوی تر از معلوله. چرا؟ چون اون عاملی که میخواهد این اثر رو در علت ظاهر کند عامل درونیست، در حالی که مثلا در معلول عامل بیرونیست. فرق میذاره بین عامل درونی و بیرونی. عامل درونی رو قوی‌تر میگیره از بیرونی. در آینده انشاءالله بحث میکنیم. دو صفحه تقریبا، نه تقریبا بلکه تحقیقا به کتاب دو صفحه دیگه این بحث مطرح میشه. اینجا نفسیه میگه در خود این آب قوه طبیعی هست و قوهی که در خود آب باشه قوی عمل میکنه. کما علی نهوف طبیعت، کما علی نهوف طبیعت چی؟ کما علی نهوف طبیعت. این هم خوبه. همین هم نهوف ها داریم. بله تو نسخه ما آبرادی برای علم ناکه هم داریم، علم ناکه ها هم داریم. نسخه تهران علم ناکه هاست. تو آفق قوت الخارجه فی تبرید. نسخه ما تو آفقو داره، بعضی نسخ تو آفنو دارن. تو آفنو بهتره. شما چی دارید؟ تابنو دارید؟ دارید تابنو بهتره. تو پابرازون هم تابنو هست و همین هم بهتره. یعنی در آبی که گرم شده قوه طبیعی وجود دارد برای تبرد، که تو آبنو قوت الخارجه فی تبرید. چون قوه خارجه فرسنی هواست که میخواد آب گرم شده رو سرد کنه، یا یه آب سرده که میخواد آب گرم شده رو سرد کنه. بالاخره این قوه درونی آب اون قوه بیرونی رو کمک میکنه، چون قوه بیرونی میخواد این آب سرد کنه، قوه درونی این آب میخواد آب سرد کنه، پس هر دوش من دیگر کمک میکنه. بنابراین تابقه به نظر میشه که اصلا غلط باشه، تابقه ندرسته. آخری باید تابقه باشه. نه هر دوش خوب در نمیاد. ببینید اینطور داره، تابقه من قوت الخارجه فی تبرید، این قوه درونی اون قوه خارجی رو کمک میکنه، یا لااقل ذات و آب قفو کمک میکند، یا اگر کمک نکنه لااقلش اینه که لات و آب قفو مانعش نمیشه. این دومی لات و آب قفوست. شما چی دارید؟ خب درسته دیگه، همینطوره با درسته. نه اینجا در این مثال که مانع معاون هست، اونی که از شده مثال اونجا نه نه اون که اصلا از اون یه بحث مستقل نیست. سه تا مثال، این یه مثال از این سه تا مثاله. در این یه مثال شما میخواد بگید که فرقی نمی کنه چه معاون داشته باشه چه نداشته باشه. اگه معاون داشته باشه چه نداشته باشه اون وقت میشه مثل اون قبل چیزه، مثل اون سبونیه. الان این معاون داره، این قسم اول معاون داره، لااقلش اینه که معاون نداره. تو آو نو القوة کل خارجت فی تبرید اولا تو آو قهو، اولی نونه دومی قافه. برش نشته با شما؟ اون فرد سما بخواه بعدا میاد، این نیست فرد سما بعدا میاد. لا تابقه هو. بله اینجا فقط یه نسخه داریم، اونم تابنو داره، فقط یه نسخه. بله همه شون تا لا تابقه هوست. صدش تام، استعداد تام برای فرش داره. همین چه معاون داشته باشه چه نداشته باشه، ایشون دارن اشاره به همون میکنن، چه معاون داشته باشه چه نداشته باشه، اینا درسته، فقط باید معاون نداشته باشه، حالا چه معاون داشته باشه چه نه، ایشون داره مثال میزنه برای اون که معاون دارد، نمیتونیم بگیم چه دارد چه ندارد. بله من اونجا من این خودم از خودم اضافه شد، من از خودم اضافه کردم که چه معاونی باشد چه نباشد. شما می فرمایید خب حالا از اینطوره بس همین نسخ رو من توضیح بدی، از اینطوره همین نسخ رو توضیح بدی، تو آبنون قوت الخارجه فی تبرید اولا تو آبنون، یعنی مهم اینه که معاون نداشته باشد، چه معاون داشته باشد چه نداشته باشد، این همونیست که شما می فرمید. اگه اینجور بخونید خب درسته ادونه. یا بگیم در این مثال ما در این مثال استعداد تامه، چون مانع نداره بلکه معاون قوه خارجه رو داره، یا بفرمایید اگر معاون نداره لااقل معاون نداره، این بنابرا این نسخه ما بنابرا نسخه که تو آبق القوه الخارجه به طویل اولا تو آبقه، این ظاهرا نمیشه منش کرد، چون میگه چه مانع داشته باشه چه نداشته باشه، خب اگه داشته باشه که دیگه استعداد تام نیست، ایشون داره برای استعداد تام مثال میزنه، اگه مانع داشته باشه که استعداد تام نیست، پس بنابراین این نسخه ایه که تعابق القوت الخارجه فی التبرید اولا تعابقه، که نسخه ماست قبل از تصحیح، این نسخه درسته نظری میرسه. اونطور که من تصحیح کردم که بگم تعابق القوت الخارجه فی التبرید اولا تعابقه، معنیش اینه که معاونت میکند یا لااقل معاونت نمیکند، اونو که شما میفرمودید اون درسته، ولی مثلا نسخه شما اینطوریه، چه معاون باشد چه نباشد ظاهرا ندامه مثاله. حالا اگر ندامه مثالا نگیرید شما بگید چه این تعابق و مربوط میشه به اون قد ان لا یکون فی تبع شیء معاوق و مزاد، بعد میگه تعابق اولا تعابق، ولی اصلا اینجا معلومه که ناظر به مثاله، تعابق القوه الخارجیه فی تبعید اولا تعابقه، فکر میکنم اون نسخه که من انتخاب کردم که اولی تعابق باشه دومی لا تعابقه باشه بهترین نسخه باشه، به نظرم یه بهترش هم باشه که بگیم در این مثال آب معاون وجود دارد یا حداقل اینه که معاوق وجود ندارد، فعلا ایالی استعداد تامه. حالا دیگه اختیار بر شماست، همه جون نسخ ما داریم، راه برای همه جون معالی بازه. بله بله لا تابق قفو داری، یعنی لا تابق تبرید را، اون میگه تابق و تبرید را، این میگه لا تابق بله. خب لا تابق ها اگر بود به قوه میخورد، حالا به تبرید میخوره اشکالی نداره، خیلی چون مذکر و مؤنث خیلی سخت نمیگیریم، اونم توی عبارتی نیستیم، این استعداد تام بود، این استعداد تامه. بعد ایشون استعداد ناقص رو توضیح میده، ظاهرا ایشون مثال رو به عنوان جمله معترضه آورده، همونطوری که به ذهن شما خطور کرده، چون استعداد تام رو توضیح میده بدون اینکه به یکی از این سه قسمش نظر داشته باشه، بعد استعداد ناقص رو توضیح میده، بعدا استعداد تام رو سه تا مثال براش میزنه، این پیداست که فقط در اینجا استعداد تام و ناقص رو توضیح میده، نمیخواد قسمی ذکر بکنه. اخه اگه اینطور باشه اون مثالی که زده مثل اینکه تو پرانتزه، اخه عبارت اینطور میشه با حسب اون مثال اینطور میشه، ولی استعداد و تام ان لا یکون فی تبع شیء معاوق و مزاد لما هو ذو القوه فی، دیگه بقیش میره تو پرانتز، بعد باز بیرون پرانتز تعاون القوه الخارجیه فی تبرید اولا تعاوقه یا اولا تعاونه، یعنی معاوق استعداد تام اونجایی که معاوق نداشته باشد، چه چه معاون داشته باشه چه نداشته باشه. اگه اینطور باشه بازم خوبه اگه نداره. اما کلمه فی تبرید آمدنش مناسبت مثال است که آورده، چون اونجا مثال آورده اینجا آورده و الا احتیاج به کلمه فی تبرید نداره. و عمل استعداد ناقص، استعداد ناقص فهوه کستعداد المائل تسخن. آب استعداد گرم شدن داره، یعنی آبی که سرد هست استعداد گرم شدن داره، اینجا استعدادش ناقصه. چرا ناقصه؟ لعن نفیه قوتون تا آب قد تسخن،
یعنی شما آب لعن بشه هم مانع برش هم آدم میگیره هم استعداد ناقص.
مانع اگر باشه استعداد ناقص میشه. در آب سردی که میخواد جمع بشه مانع وجود داره، اون طبیعتش مانع. نه استعداد هم اگر مانع داشته باشه مانعش باطل میشه. بله در استعداد هم همون که کار کردیم اگر مانع داشته باشه مانع باید باطل بشه. در استعداد ناقص مانع هست مانع باطل نمیشه، تا اون آخر کار خودش میکنه. و لذا میبینید آخر سر اگر اون عامل گرما بره کنار این مانع اثر میکنه و آب سرد میکنه. باردون به تر، بله باردون به تر آب رو اینجور ترک میکنه که باردون به تر، یعنی در طبیعتش برودت هست. این برودت طبیعی مانع میشه. اگر ما بخوایم آب گرم کنیم مانع میشه، اگر آب گرم کنار بخوایم سرد کنیم معادل میشه. یه وقت معاوض میشه اگر آب سرد باشه بخواد گرم بشه، این طبیعت معاوض میشه. اگر آب گرم شده باشه بخواد سرد بشه این طبیعت معاوض میشه. استعداد تام اینه که معاوض نباشه. حالا چه معاوض باشه چه نباشه، بله اگه معاوض هم باشه استعداد تام نباشه. این یه معاون داره میگه چه داشته باشه چه نداشته باشه، معاون فقط نداشته باشه. بنابراین واسه که خودتون انتخاب کرده مثال جذبین گفته این مثال آر آب میدنم خونش بشه استعدادش تامش از قبیل اونی که معاون دارد. چون دوتا چیز نیست، اونی که استعدادش تامش سه قسمه، یک قسمش اینه که معاون داره، نه هم استعدادش تامه هم معاون داره. این استعدادش تامه از صنف اون نیست که معاون داره، یکی استعدادش تامه از صنف اون نیست که نه معاون داره نه معاون، یکی استعدادش تامه از اون صنف نیست که معاون داره معاونش باطل میشه. این همه استعداد تامه. استعداد تام سه قسم داره. لعن نفیه عرض کردم دلیل برای ناقص بودن استعداده. چرا استعداد آب خنک برای گرم شدن ناقصه؟ لعن نفیه در این آبی که خنک است قوه ایست که تو آب قد تسخن، قوه این همون طبیعت، همون طبیعت آب، طبیعتی که با تسخن ممانعت میکنه. تسخنی که یه دستو در این آب من خارج، من خارج از کدام آتش، یا اگه بخواد ماده ها رو یک سان کنید بید آب داغ، خارج آب داغی که میخواد آب داغ میخواد آب بیگر آب خنکی رو جمع کنه. و توجد، این توجد توجه کنید، و توجد این معاوق، این قوه معاوقه مع تسخنه باقیتا فی، یعنی فی الماء ولا تبطل، باطل نمیشه. چون اگه باطل بشه استعداد یه استعداد ناقص نیست، استعداد میشه استعداد تام. اگر معاوض باطل بشه استعداد دیگه استعداد تام نه استعداد ناقص. رضا قید میکنه که این توجد، یعنی قوه معاوض با تسخن هم باقی میماند فل ما فلا تبتر.
این معاوض اگر خارج باشه
قید نمی کنن که معاوض خارج باشه یا داخل باشه. ظاهرش اینه که سی هست، یعنی در خودشه، ولی قید نمی کنند. وقت مانع از خارج باشه اینو شاید بتونیم بگیم دو تا عامل دارن تأثیر می کنند. فرصه یه آب خنک یه آب گرم به طرف این کاسه آب گذاشتیم، این داره معاوقش خارجیه دیگه، معاوقش یا معاونش خارجیه، این شاید جز حساب نیاد. این در واقع دو تا علت هم که دارن اثر خودشونو می بخشن. یکی داره برودت رو ایجاد میکنه، یکی داره حرارت رو ایجاد میکنه. مانع و معاون ظاهرا و داخلی باشه. اگه خارجی باشه ما اون دیگه معاون یا مانع حساب نمی کنیم، اون یه عامل دیگر و یه علت دیگری به حساب میاریم. و القسم الاول که استعداد تام داشته باشه علا اقسام ثلاثه، سه قسم برای استعداد تام میاره. فانه اما ان یکون، یعنی شنین است، اما ان یکون فی المستعد، یعنی منفعل، اونی که میخواد اثر بپذیره، قوتون معاونتون، یه قوه معاونی وجود داره که کمک میکنه اون فاعل بیرونی رو، تبقی و توئین، هم باقی میمونه باطل نمیشه، همون عامل بیرونی رو کمک میکنه. کما فی المائی که مسخن است اذا برد عن سخونته، وقتی گرم شده و از گرما داره به سمت خنکی میره، اذا برد عن سخونته یعنی از گرما داره به سمت خنکی میره. خب این در درونش هم طبیعتی است که اقتضای خنکی داره، اون میشه معاون اون عاملی که میخواد این آب خنک کنه. استعداد این منفعل یعنی آبی که داره خنک میشه، استعدادش میشه استعداد تام. چرا؟ چون معاوق نداره، علاوه بر این معاون هم داره. تازه قسم دوم، و اما ان یکون فی المستعد قوت مزادت للامر، عرض کردم امر به معنی مستعد الله و مقبوله. در اونجا هم که گفته بود امران یعنی دوتا مستعد الله، اینجا هم که امر میده منظورش مستعد الله. مستعد الله یعنی همونی که به منفعل داده میشه و منفعل رو میپذیره، مثلا در مثال ما حرارتی برودتی. و اما ان یکون فی المستعد که همون منفعل است و میخواد اثری رو بپذیره، قوهی وجود دارد که مزاد و مستعد الله، و وجود این قوه استعداد و استعداد ناقص میکنه. منتها الا انها، یعنی این قوه مزاد، تبطل مع وجود الامر، با عملن مستعد الله باطل میشه. امر در اینجا معنی مستعد الله، با عملن مستعد الله باطل میشه و باقی نمیمونه. چون باقی نمیمونه اون موضوع و ماده میشود بیمانه، وقتی هم بیمانه شد استعدادش میشه استعداد تام. استعداد در صورتی ناقص بود که مانع ازش وجود داشته باشه، اینجا درست مانع وجود داشت ولی مانع باطل شد. چون باطل شد مثل اینه که دیگه از اول مانع نبود. کما فی شعر اذا شاب عن سوادن، مو وقتی که سفید شود از سیاهی، شاب یعنی تیر بشه، تیر بشه یعنی سفید بشه، سفید بشه از سیاهی، یعنی سیاه بوده به سمت سفیدی بره. خب الان مانعی وجود داشت نمیره سفید بشه، ولی وقتی مستعد لحمد مانع رو باطل میکنه، مانع باطل میشه و باقی نمیمونه که بخواد مزاحمت کنه. پس استعداد میشه استعداد تام. شابه یعنی سفید بشه، تیر بشه. نه شابه از شید میاد. نه باطلش میکنه، غلبه نمی کنه، غلبه نمی کنه. غلبه در یه جاهای غلبه هست، اینجا مثل اشاره نمی کنه. در یه جاهای غلبه هست ایشون اشاره نمی کنه. اینجا یه جا مثلا فرسونی وقتی عناصر رو شما ترکیب می کنی، صورت مرکب غالب میشه بر صورت عناصر، صورت عناصر از بین نمیرن. لذا بعد از اینکه صورت ترکیبی رو با موت گرفتیم، اون صورت اصلی بعد از متلاشی شدن این مرکب ظاهر میشن، چون موجود بودن به نظاهر میشن. در اونجا ها قائل میشن به کمون صورت، صورت عنصری کامل میشه، یعنی مقلوب صورت ترکیبی میشه. اما در این جوجه هایی که الان داریم میخونیم، اصلا اون مقتضی و اون قوه مزاد باطل میشه. خب چون بر نمیگرده اینجوری برداشت میکنی، اینطوریه، چون بر نمیگرده سفیدی دو مرتبه به سیاهی بر نمیگرده، معلوم میشه که اون عامل باطل شده. چون اگه باطل نشده اون مقاومت میکرد، عامل سیاهی مقاومت میکرد، بالاخره یه روزی غلبه میکرد، این رو سیاه میکرد. در حالی که این اتفاق نمیفته، همیشه روی سفیدیه، سفیدی دیگه سیاه نمیشه، مگه حالا با کمک دوایی چیزی سیاهش بکنن، و الا موش سفید شد دیگه سیاه نمیشه. معلوم میشه اون قوهی که این رو سیاه میکرد، اون قوه باطل شده. اگر باطل نمیشد بالاخره به صورت ضعیف هم که عمل میشد یه وقتی اثر ظاهر میشد. از این که هیچ وقت اثر ظاهر نمیشه معلوم میشه باطل شد. اینجوری ما برداشت میکنیم. حالا شاید به قول شما یه وقتی مخفی شده و هیچ وقت هم فرصت ظهور پیدا نشده، شاید اینطوری باشه. ولی ما اونجوری که برداشت میکنیم طبق تجربه‌ای که داریم میگیم باطل شد. سوم، و اما لا یکون فی المستعد ولا واحد من الامرین. اینجا امرین به معنای مستعد لها نیست. جزا خودش پسرش تعریف تفسیر میکنه لازد دن دالا معین. این لازد دن دالا معین میشه بیان و رفت. این ولا واحد رو عبارتیست که ابن سینا ازش زیاد استفاده میکنه به تحکیل هیچ کدوم. یا در مستعد هیچ کدوم از دو امر نیست. هیچ کدوم از دو امر یکی یعنی لازد دن دالا معین مزدی وجود داره نما این وجود داره. در این حالت هم استعداد اون منفعل می شود استعداد تام، چون مهم اینه که زد وجود نداشته باشه. ما این مهم نیست. بنابراین اگه زد وجود نداره ولو ما این هم نیست باز استعداد می شود استعداد تام. ولیکن عدم الامر و الاستعداد له فقط استعداد بخونید یا استعداده. ولیکن عدم الامر و الاستعداد له استعداد نخونید. عطفش نگیرید بر امر، عطفش بگیرید بر عدم. لیکن در مستعد دو چیز هست، ضد و معین نیست، فقط دو چیز هست. یکی عدم الامر یعنی عدم مستعد له، یکم ول استعداد للامر. دو چیز فقط هست، یکی این که مستعد له نیست، یکی استعداد له یعنی برای مستعد له هست. فقط یعنی فقط همین دو تاست، دیگه معین و ضدی وجود نداره. مثل حال و تفه، تفه یعنی شیء بیمزه، مثل حال و تفه در قبول طعم. وقتی میخواد طعمی رو قبول کنه این طعم از عامل در این منفعل وارد میشود، در حالی که در منفعل نه ضدی وجود دارد برای این طعم نه معینی، چون بیمزه است دیگه، تفه یعنی بیمزه. و مثل حال عدیم راهی فی قبول راهی، شیئی یا جسمی که هیچ بوی نداره حالا میخوان یه بوی رو بهش تجویز کنن، خب این نه ضدی برای این بو دارد و نه مانعی دارد نه معینی دارد. خب ایشون پنج قسط حالا ذکر، یا بله دیگه پنج قسط ذکر. یه قسمی بود در اونجایی که شخصی علت شخصی میشد، پنج قسط ذکر. یکی این که ماده ها مشترک نباشن، چهار تا این که ماده ها مشترک باشن. این چهار تا یکیش استعداد ناقص بود، سه تا شن استعداد تام بود. حالا بعد از اینکه هر پنج قسم رو کرده یه مورد رو تر میکنه، میگه حالا بگو ببینم این کدوم یکی از این پنج قسمه. یه دونه مثال میاره میگه این کدوم یکی از پنج قسمه، خودش هم جواب میده. میگه که آبی میخواد نار بشه نه گرم بشه. آبی میخواد نار بشه، حالا آب مگه نار میشه؟ قبلا گفتیم دو جور میشه این آب رو میتونیم نارش کنیم. یکی اینکه آب گنجد باشه، اونو با آتشی مشتعل میکنیم، آب باشه نه هر مایه ای، ولی نفت هم میشه آتشش کرد. این ایشون آب رو میگه. یکی دیگه اینکه آب رو تبخیر کنیم تا تبدیل میشه به بخار، بخار رو دوباره اینقدر گرم کنیم تا اون ذرات ریز آبی که معلقند خشک بشن، تبدیل بشه به هوا. دوباره هوا رو گرم کنیم تبدیل میشه به آتش، شعله بر میشه. خود هوا گاهی از اوقات میبینید که آتش میگیره. در شدت گرما یه دفعه یه جنگلی آتش گرفت. یعنی آتش از کجا آمد؟ هوا آتش گرفت دیگه. هوا آتش گرفت، درخت ها بسوختن. الا آتش کسی کلیت هم نمیداره. وقتی هوا گرم میشه خود به خود یه جنگلی آتش میگیره. علتش همینه که هوا وقتی داغ شد تبدیل شد به آتش. آب رو به این صورت میشه تبدیل شد به آتش، یا به همون صورت اول که گفتم آبی گوجرد بشه. خب حالا اگه از ما کسی بپرسه آب تبدیل بشه به آتش از کدوم یکی از این اقسام قبلیست، جواب اینه که مثل اون نیست که سیاه بوده سفید میشه، مانع داشته مانعش باطل میشه. آب مانع از آتش داره که صورت مایی باشه، صورت مایی ضد آبه، ضد آتشه، نمیذاره آتش درست بشه. ولی وقتی آتش میاد انقدر فعالیت میکنه صورت باطل میکنه، صورت که باطل شد اون وقت ماده رو تبدیل میکنه به آتش. پس این درست مثل همون موی میمونه که سیاه بوده مانع سفیدی داشته، ولی سفیدی که آمده این مانع رو باطل کرده و الان خودش تاثیر خودش رو گذاشته. اینجا هم همینطور صورت مایی مانع از صورت مانع از آتش بوده، آتش که آمده این صورت مایی رو که مانع بوده باطل کرده، بچه باطل کرده خودش تأثیر خودش رو گذاشته. این میشه از قسم استعداد، استعداد تام، و اونم از قسمی که مانع وجود داشته ولی باطل شده. فإن سئلنا عن استعداد المائل عن يسير النار انه من اي الاقسام الخمسه هو، اگر از ما سوال شود از درباره استعداد آبی که میخواهد آتش شود سوال شود که انه من اي الاقسام الخمسه هو، چنین است از کدام یک از اقسام است این آبی که میخواهد آتش شود، لم يشكل علينا انه من قسم المشاركه في استعداد تام للماده ولكن به في الماده توجد دو، مشکل میشه جواب بدیم. میگیم این از قسم اونجاییست که معلول با علت مشارکه در ماده است، یعنی ماده هر دو هیولاست. آتشی که میخواد این هوا رو آتش، این آب رو آتش کند مادهش هیولاست، ماده این آبم که فعلا صورت آبی داره اونم هیولاست، پس مشارکت در ماده دارن، استعداد آبم تامه، استعداد تام للماده، استعداد آب برای آتش شدن تامه، زیرا اگر مانع دارد مانعش باطل می شود، چون مانعش باطل می شود استعدادش تام است. ولیکن بهی، یعنی به این مادهی که می خواهد، به این منفعلی که می خواهد، یا به این آبی که می خواهد آتش شود، در ماده ضدهو، یعنی ضد اون استعداد وجود دارد. ولیکن بهی فلماده تزدو خوب، اگه بهی نباشه زحمت این کمتر نه، لیکن فلماده تزدو این نسخه شماست، نسخه ما لیکن بهی فلماده تزدو، بهی رم داری، بهی یعنی به اون آب، اما اگه بهی نباشه خیلی راحت تر معنی میشه، نسخه شما ظاهران بهتره. لیکن فلماده تزدو در ماده، یعنی در اون ماده آب، ضد این آتش، ضد این استعداد، ضد این آتش موجوده که همون صورت مایه باشه و با آمدن مستعدله این زد باطل میشه، چون زد باطل میشه دیگه استعداد میشه استعداد تام، ولی اگه زد باقی میمونه استعداد استعداد ناقص، استعداد تام میشه چون زد باطل میشه، اگر زد باقی میمونه استعداد ناقص بود. نه اینطوره عبارت، انه من قسم المشارکت فی استعداد، از قسم مشارکت در استعداده، یعنی ارزش این استعدادشون شبیه، مثل زو و زو نیست، زو خورشید و زو قمر مادهشون مشترک نیست، استعدادشون هم مشترک نیست، اما اینجا از قسم استعداد در استعداد، از قسم مشارکت در استعداده. حالا از قسم مخالفت در استعداد مثل زوء شمس و زوء قمر نیست، از قسم استعداد تامه، از قسم استعداد مشارکت در استعداد. واقع مشارکت در استعداد چهار قسم باشه، یکیش ناقص بود ستش تام بود، وقت می فرماد تام تامه، وقتی گفت مشارکت در استعداد، اون قسمی که مشارکت در استعداد نداره مثل زوء شمس و زوء قمر خارج میشه. وقتی میگه تام، اونجایی که مشارکت در استعداد هست ولی استعداد ناقصه خارج میشه، نه مشارکت در استعداد تامه، مشارکت در از میکنم ابن سینا مثالایی هم که میزنه دقت میکنی، سعی نمیکنه ماده ها رو یکی کنه، مولا اولیا ماده ها رو یکی کرد، ابن سینا فقط سعی میکنه استعداد رو یکی کنه. لذا در مثال مو دیدید که نتونستیم ماده ها یکی کنیم، به زحمت ماده ها یکی شد، ولی استعداد ممکنه یکی باشه. در مثال اون گرم کردن آب، من سعی کردم آب گرم کنار آب سرد قرار بذارم، درهایی که بوسینه نگفته آبگر آتش هم باشه کافی، ولی میشه استعدادها رو مساوی گرفته. ولی مولا علی همون که در طرف قبل گفتیم ماده ها رو مساوی گرفته، بکنه چه ماده ها استعدادها رو هر دوش خوبه برسنه. اونی که این تو گفتیم یکی من ولی قائل من یقبل معترض اعتراض میکنه، میگه که یک قسمت اقسامی را که علت شخص هست، معلوم شخص هست، اون فکر نشد بسید اقسامی را که علت شخص هست و معلوم شخص هست ذکر میکردید، اونجا که علت و معلوم نو باشه گفتید هیچ کارش ندارید فعلا، بسید شخص ها رو افراد میشد. پنج قسم که آوردید در آجی با شیش قسم میشوردید، یک قسم جا انداختید و اون قسم اونجاییست که اصلا مادهی وجود نداشته باشد، ایش مشارکت در ماده هم نباشه، شخص مجردی علت را در شخص مجردی دیگر دو تا شخص از یک نوع داشته باشیم، حتی مجرد یکی علتش را دیگری. این دیگه گفته نشد، چون شما یه دفعه گفتید ماده ها مشترک نیستند، یکی گفتید ماده ها مشترک هستند. اونجا که ماده مشترک باشه گفتید گاهی استعداد ناقص گاهی استعداد تامه، هیچ جایی فرض نشدید که اصلا ماده در کار نباشه. ماده غیر مشارک رو فرض کردید، ماده مشارک رو فرض کردید، در ماده مشارک استعداد ناقص باشه استعداد تماشه همه رو مطرح کردید. خب یه جا دیگه هست که اصلا ماده مشارک نیست، اونی چیزید مثل دو فرد از یک نوع مجرد که یکی بشه علت یکی بشه معلول، اینجا مثلا ماده ندارن تا چه بشه ماده مشارک داشته باشن بعدم استعداد تام باشه ناقص. اولا توجه کنید قبل از اینکه من جواب این قاعده بدم، مصنف در اینجا تعبیر میکنه به مشارکت در ماده، تا حالا تعبیر میکنه به مشارکت در استعداد، حالا تعبیر میکنه به مشارکت در ماده، و این نشون میده که آشی ملا اولیان درسته. ملا اولیان میگه مشارکت در ماده، ظاهرا میشه بگیم مشارکت در ماده یا مشارکت در استعداد. اگر مشارکت در استعداد در فرضی که مشارکت در ماده نباشه بتونیم پیدا کنیم، تعمیم میگیم، میگیم مشارکت چه در ماده باشه چه در استعداد. اما اگه نتونید پیدا کنید مثل مولا علی هم میگه مشارکت در استعداد جاییست که مشارکت در ماده باشه، وقت اونجایی که مصنف میگه مشارکت در استعداد میگه نظرش مشارکت در ماده است. چون بحثه که میتونیم ما مشارکت در استعداد رو پیدا کنیم در حالی که مشارکت در ماده نیست، یکی ماده شیزم یکی ماده شیزم مثلا آبه، این دو تا حرارت هم هر دو، آیا میشه مشارکت در استعداد باشد با اینکه مشارکت در ماده نیستن؟ یه خود به نظر بعید میرسه مشارکت در ماده باید باشه تا مشارکت در استعداد باشه. لذا برنا خواهیم گفت اگر آهنی رو داغ کردید و ذوب کردید ما هر دو حرارت دارن، اون فاعل حرارت داشته و فاعل هم حرارت داشته، ولی ماده ها فرق میکنن، استعداد ها فرق میکنن. بله؟ دو تا ماده مختلف، همین الان میگم اگه بشه دو ماده مختلف یک استعداد داشته باشن ما بحث تعمیم بگیم، میگیم چه ماده مشترک باشه چه استعداد مشترک باشه. اما اگر دو تا ماده نتونه استعداد مشترک داشته باشن، ناچار اونجایی که استعداد مشترکی میگیم ماده مشترکی، همونطور که مولا علی هم میگفت. جواب این اشکال واضحه، ما دو فرد از یک نوع مجرد نداریم، هر نوع مجردی فرد منحصر بر فرده، دو تا فرد نداره. بنابراین نمیتونی بگی این دو فرد مجرد یکیشون بشه علت یکیشون بشه معلوم، چون بحث در اینه که فردی بخواد علت فردی بشه هر دو فرد هم تحت یک نوع داخل باشن. معترض میگه شما اونجایی که ماده مشترک باشه اونجایی که مشترک نباشه تر شدی، اونجایی که اصلا ماده نداشته باشه تر نشدی، دو فرد از یک نوع رو که هر دوشون خالی از ماده هستن یکی رو علت قرار بده یکی رو معلول قرار بده، میسونم یه نمیشه اصلا مارکی سیدی نداریم. دو فرد از یک نوع مجرد نداریم، نوع مجرد همیشه یک فرد بیشتر نداره، علت هم اینه که فرد به توسط عوارض پیدا میشه، عوارض هم تا ماده نباشه عارض نمیشن، پس اونجایی که ماده نیست عوارض مشخصه نیست، وقتی عوارض مشخصه نبود شخص و فرد نیست، فقط یک فرد بیشتر نداریم. بنابراین در اینجایی که تجرد هست یک نوع دو فرد ندارد که شما بفرمایید این دو فرد با این که ماده مشترک ندارن یکی شده علت چیست معلوم، و از ما سوال کنید حکمش چیست، و به ما اعتراض میشه به این قسم نگفتی ما اصلا این قسم نداریم که بخوام بگیم. این جوابی که بینشون من و لقائل ان یقول انکم قد ترکتم اعتبار قسم واحد رو در بین همین اقسامی که شخص علق شخص میشود یک قسم ترک کردید و اون قسمی که شما ترک کردید اینه که لا یکون هناک مشارکتون فی المادت اصلا اصلا در ماده مشارکت نباشه به این جهت که الا یکون لها مادتون شما چی دارید؟ لها دارید؟ الا یکون لها مادتون اگه لها ما بود خوب بود یعنی لفردین لها باشه به علت برمیگردونه دیگه کاری نمیشه شد لها به کجا برمیگرده دیگه باید به علت برمیگرده برای علت ماده نیست خب برای معلوم نمیشه چون هر دو فردی یک نوع هست چون هر دو فردی یک نوع هست وقتی برای علت ماده نبود خب معلوم هم که از همون نوعه برای اونم ماده نیست بنابراین زمین لها رو به علت برگردونید میشه حلش کرد اما اگر لها ما بود خیلی راحت تر بودید اگر کسی اینطور بگه فلجواب فلجواب انهازا این است که انه هناکه یعنی اون جایی که ماده اصلا وجود ندارد لا یمکنه ان یکون اتفاق فی النوع البته ممکن نیست دو فرض پیدا کنید که اتفاق در نوع داشته باشن اتفاق در نوع اصلا حاصل نمیشه یعنی دو فردی پیدا نمی کنید که با هم توافق داشته باشن این چنین مجردی فقط یک فرد دارد پس دو فردی نیست تا بگید یکی علت شده برای دیگری شخصی علت شده برای شخصی و بعد اعتراض کنید که چرا این قسمو نگفتید فإنه قد استبان زیرا در جای خودش ثابت شده آشکار شده که اشیایی که متفق در نوعند و بری از ماده هستند اصلا اصلا یعنی هیچ جور ماده ندارند نه خود ماده رو دارند نه آثار و عوارض ماده رو دارند یکون و وجودها عیناً واحدند تمام این اشیا یک عیناً یعنی یک فرده یک شخصاً متعدد نمیشن در جای خودش گفته شده این لسه بحث کردن چون اونجایی که ماده نباشه عوارض ماده نیست اونجایی که عوارض ماده نباشه تشخص و تعدد شخصی نیست ولا یجوز ان یقال معنا الواحد منها علی کثیرین جایز نیست که یک معنای منها یعنی از این اشیاء متفق علیه یک معنا یعنی یک نوع یک نوع از این اشیاء متفق علیه که متفق فی النوعند یعنی نوع واحد رو نوع واحد مجرد رو لا یجوز ان یقال علی کثیرین نمیشه در کثیرین اطلاقش کرد منها یعنی از این اشیاء متفق فی النوع معنا الواحد منها یعنی یکی از این اشیاء متفق فی النوع اشیاء متفق فی النوع یعنی نوع دیگه یکی از انواع نمیتوانید نوعی پیدا کنید از این اشیایی که بری از مادند از این اشیایی که متفق فی النوع اند و بری معنا المادند که اطلاقشان در کثیرین منها برمیگرده به اشیاء متفق فی النوعی که بری معنا المادند نه فقط متفق فی النوع متفق فی النوع و بری معنا المادند معنای از اینها و واحدی از اینها رو نمیشه بر کثیرین هم کرد اینها نوعی هستند که منحصر در فردند و بیش از یک فرد ندارند خب دو تا فرد خدا دو نوع خلق میکنه هر دو نوع ممثل هست هر کدوم چون یه فرد داره درست این تا شما این فرد دیگه دو تا نوع خلق میکنه دو تا نوع خلق میکنه هر دو ممثل هر کدومشون هم فردش منحصر در فرد هست وقتی خود دو تا نوع ممثل باشن دو تا فرد ممثل هست خب میپرسیم که ممثل هست یعنی در ذات ممثل هست دیگه ذاتش یکیه عوارض هم که نداره تا کشون موفق میکنه هیچیشون موفق نمی کنه اگه هیچیشون موفق نشده میشه یکی اصلا اصل حتی ما همینه که وقتی تفاوتی بین دو چیز نبود اون دو چیز میشن یکی هم شما نه تفاوت داخلی میتونید بین اینها پیدا کنید چه عبارت از ذات و مقاومات ذاته تا ذاتشون یکی دارید میگیرید نه تفاوت خارجی پیدا میکنید که اصلا اینها خارجی ندارن عبارت خارجی ندارن عوارض خارجی ندارن که به سبب عوارض خارجی اختلاف پیدا کنن مقاومات ذاتیشون هم که به فرض یکی هست پس اختلاف از کجا میاد خب دو قسم دیگه هم ارز کنم که صدرا یه قصد دیگر هم گفته و رد کرده. گفته چه می شود که بگوییم که علت مادی باشه معلول مجرد؟ این فرقی که ابن سینا طرح کرده اینه که علت و معلول هر دو مجرد باشه. حالا یه فرق دیگه ما طرح میکنیم که علت و معلول علت مادی باشه و معلول مجرد باشه. در مجموع چهار تا فرق هم میشه طرح کرد. یه فرق همون که تا حالا بحث میکردیم، علت و معلول هر دو مادی، این یه فرق بود که ابن سینا گفت به پنج قسم تقسیم میشه. اگر نوع هم دخالت بیدیم میشه شیش قسم، اگر فقط اشخاص رو نگاه کنیم میشه پنج قسم. این یک قسم بود. یک قسم هم که خود باز ابن سینا طرح کرد رد کرد که هر دو مجرد باشد. دو قسم دیگه واقعی میمونه، علت مادی باشد معلول مجرد یا عکس، یعنی علت مجرد باشه معلول مادی باشه. قسم اول رو که علت مادی باشه و معلول مجرد باشه رد میکنند، میگن که علت جسمانی با وضع و محاذات اثر میگذارد، نمیتونه در مجردی که هیچ وضعی ارتباطی باش نداره تأثیر بذاره. به قول شما معلولم اشرف از علت باشه، اونم مشکل داره. ولی علت اگر مادی باشه، چیزایی رو که باش ارتباط خاص دارن با مادهش مرتبطند اثر میذاره، مجرد که با مادی این ارتباط نداره. این نه مکان نزدیک داره نه مکان دور داره، نمیشه گفت که به این ماده نزدیکی یا دوره. بنابراین علت مادی نمیتواند در موجود مجرد اثر بذاره. پس این فرض اصلا باطله که ما علت مادی داشته باشیم معلول مجرد. عکسش نه، عکسش درسته، علت مجرد داشته باشیم معلول مادی داشته باشیم، اون درسته، ولی از سنس تأثیر نوعی در نوع دیگر میشه، نه تأثیر شخصی در شخصی بیاد. از این جهت از بحث ما بیرون میره. پس سه قسم دیگه تصور میشه در اینجا، غیر از اینی که ابن سینا تصور کرد. ابن سینا تصور کرد که مادی علت مادی شود هر دو شخص باشن، گفت پنج قسم داره. سه قسم دیگه هم داریم، مجرد عامل مجرد شود، این خود ابن سینا میگه اصلا نداریم همچین چیز. مادی عامل مجرد شود، این هم میگه نداریم. مجرد عامل مادی شود، این داریم، اما از قسم علت شدن شخصی به شخصه نیست، علت شدن نوعی به نوع دیگه است. مجرد میشه یه نوع، مادی میشه یه نوع دیگه، اون نوع در این نوع تاثیر میذاره. از بحث ما باز بیرون میره. آره؟ همه شو صدر رو گفت، همه رو مولا صدر رو گفت. یعنی اون قسم اولش مادی بخواد اثر بذاره در مادی که خودت نشینا گفت. قسم دومو که مجرد بخواد اثر بذاره در مجرد، اینو ابن سینا گفته رد کرد. دو قسم دیگر هر دو رو صدرا گفته. صدرا گفته مادی بخواد تأثیر بذاره در مجرد، اینم نداریم. مجرد بخواد تأثیر بذاره در مادی، اینو داریم، ولی شخص در شخص اثر نشده، نوع در نوع اثر شده، از بحث ما بیرونه. پس همونطور که مصنف گفت شخص بخواد در شخص اثر کنه، بیش از پنج قسم نداره. ببینید در اونجا، بله، صدر معتقده به این که ربونو تأثیر میداره در اسما و ربونو مجرد اسما مادی هست. شما این فرمایید چون ربونوه و اسما من از همون نوع هست، پس میشه گفتش که دو فرد از یک نوع اثر گذاشتن در همدیگر، یعنی یکی از فرد، یک فرد از این نوع اثر گذاشته در فرد دیگر از همین نوع، بنابراین اشکالی نداره و دو تا علت و معلول میتونن شخص باشن. اینو شما میفرمایید. جواب اینه که ما بحثمون در اعطای وجود نیست، در تأثیرات دیگره. بحث ما در اعطای وجود نیست، در تأثیرات دیگره. چه بخواد همون که توجه شدید، آتشی بخواد آتشی روشن کنه، حرارتی بخواد حرارتی روشن کنه، اما وجودی هم بخواد وجود بده، وجودی بخواد وجود بده، اگه بخوام این زن با داخلی در بس کنیم، این هم درست میشه. وجودی بخواد وجود بده، وجود مجرد یه نوعی، وجود مادی یه نوعی دیگه است. شما الان ماهیت ها رو یکی حساب میکنی، ماهیت ربونو با ماهیت این اسلام یکیه، اون ماهیت که ماهیت نمیده، وجود اون ماهیت وجود میده، وجودا متفاوته. بله؟ چیو؟ بله. تدبیرم ظاهرن همینطوره دیگه. بله. بله. ماهیت ها تاثیرگذار نیستن. ماهیت این رب و نو با ماهیت این اسلام یکیه، ولی علیت و معلولیت در محدود ماهیت نیست، در محدود وجود این دوتاست. یعنی وجود رب و نو اثر میذاره و وجود این اسلام رو درست میکنه. وجود هم یه نوع نیستن، استمرار هم همون نوع وجود بقیه. تمامشون اصلا تو وجود دیگه، پس این وجود همش وجود دادن، همش وجود دادن دیگه. یعنی ربانا داره همه جور وجود افاظه میکنه به این موجود، اصلا فقط وجوده. و شما از این وجودهایی که افاظه میکنه یه ماهیت های مختلف میگیرید، ولی بالاخره وجودی داره، وجودی رو افاظه میکنه و اون وجود نوع مجرده، این وجود نوع مادیه، پس نوعها فرق میکنن. حق و صدراش میگه در اینجا هم در رب و نو هم نوعی علت نوعی میشه، بلکه تصریح به رب و نو نکرده. ولی اگه شما بحث در رب و نو هم ببرید، حرف ایشونه که نوعی داره نوعی دیگری رو تدویر میکنه یا در نوعی دیگه تصریح میزنه. و از بحث ما از این جهت بیرونه که ما بحث در تصریح شخصیم فی شخصیم داریم و در تصریح نوعیم فی نوعه. این به خطم بخونم، چون البته ارتباطش به ماقبل بیشتر از ارتباطش به ماقبل ولی خونده بشه مدرس. و از قد دللنا علی هذه الاقسام التي حاصلها خمسه، حالا که ما دلیل آوردیم بر وجود این پنج تا، بر وجود این اقسام که حاصلشون پنج تا شد، یعنی دلیل آوردیم که پنج قسم علت داریم که شخصی در شخصی، علت و معلوم داریم که شخصی در شخصی اثر میذاره. فإنا نور در حکم که قسمن قسمن منها، حکم یعنی امکان تساوی، امکان تساوی یا زیادت معلوم و عدم امکان. اما فی ما یقبل زیاده و نقصان وارد ره اینجا سا حکم ما تساوی، امکان تساوی و عدم امکان، یا امکان زیادت و عدم امکان است. اونم فی ما یقبل زیاده و نقصان، در اینجا که قبول زیاده و نقصان نمی کنه بحث نداریم، در اینجا که قبول زیاده و نقصان می کنه باید این حکم رو بینیم. ما حکم رو در قسمن قسمن از این اقسام طرح می کنیم، یعنی در هر قسم جدا جدا بحث می کنیم که آیا ممکن است معلول مساوی باشد با علت، یا می تواند اضافه داشته باشد یا نه. سه تا بحث داریم با اینکه پنج قسم داریم. بحث اولمون در اونجاییست که ماده ها مشترک نباشند، زوئی بخواد علت زوئی شود. بحث دوممون اونجاییست که ماده ها مشترک باشند و استعداد تام باشه به هر سه قسمش. بحث سوم در جاییست که ماده ها مشترک باشند و استعداد ناقص باشه. سه تا بحثی که در پیش داریم اینه، اونجایی که استعداد تام باشه هر سه قسمشه یه جا میاریم بحث میکنیم، اونجایی که ماده مشترک باشه به استعداد ناقص باشه یک بحث میکنیم، اونجایی که ماده اصلا مشترک نباشه یه بحث دیگه داریم. پس بنابراین ما سه تا بحث داریم و با این سه تا بحث حکم پنج قسم روشن میشه.